بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب بحوز فقهیه مرحوم آیت الله
سلام
علیکم آشق حسین هلی، صفحه 89، تاریخ 23 9 1401، جلسه 52. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. السلام علیکم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. به بنای چهارشنبه های هر هفته که در محضر شریف حدیثی از احادیث اهل بیت عصمت و طهارت بودیم، جمله از فرمایشات امیرالمؤمنین علیه السلام را برای تذکر خودم و شما سروران گرامی خدمتتون از حدیثی است که مرحوم صدوق در کتاب خصال ذکر کرده. اسمش حدیث 400، حدیث 400 حدیثی است که در اون حدیث امیرالمؤمنین علیه السلام در یک مجلس واحد 400، حدود 400 نکته دینی را برای اصحابشون بیان فرمود. نکاتش از جوانب مختلف دینه، بعضی نکاتش نکات اخلاقیه، بعضی نکاتش نکات اعتقادیه، بعضی نکاتش مربوط به احکام شرعه، گاهی مربوط به مستحبات و آدابه، گاهی برخیش مربوط به حفظ و صحه و سلامت بدنه. مانند اینها نکاتش خیلی همش از جوانب مختلفه. لذا من اگر جسارت نباشه محضرتون عرض میکنم که این حدیث را در برنامه مطالعه خودتون قرار بدید، ولو این که لازم نیست همیشه یه جا مطالعه کنید، اونجوری هم زیاد هم بهرم نمیبرد. اینو بذارید هر روزی یا هر هفته چند پاراگرافش را مطالعه بفرمایید تا به پایان برسه. نکات ارزشمندی امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده، البته خیلی از نکاتش در احادیث ائمه بزرگوار دیگر سامنه کن و همچنین در فرمایشات پیغمبر صلوات الله و سلام علیه ذکر شده، ولی مجموعش یک جا در کلمات امیرالمؤمنین علیه السلام. آدرسش هم اگر خواسته باشید محضر شریفتون عرض کنم، بله، خصال جلد 2 صفحه 610، حدیث شماره 10. علم امیر المؤمنین علیه السلام اصحابه فی مجلس واحد 400 باب مما یصلح للمسلم فی دینه و دنیا. عنوان این باب این است که امیر المؤمنین علیه السلام 400 مطلب را که به درد انسان می‌خورد و انسان را در دین و دنیاش پیشرفت میده در یک جلسه بیان کرده و بسیار خوب است که انسان اینها را مطالعه کنه و از این مطالب استفاده بفرمه. حالا من یه جمله اش را میخوانم محضرتون به اندازه که وقت ما اجازه میده، میفرماید که الزم الصدق فإنه منجات ورغبوا فيما عند الله عز وجل واطلبوا طاعته واصبروا عليها. فرماید که اهل صداقت باشید، الزم الصدق، یعنی از راستی جدا نشید در همه ابعاد صداقت. حالا صداقت در گفتار به نظر میرسد که شعبه ای از صداقت فقط، و مهمترین صداقت این است که انسان با خدای خودش رو راست باشد و واقعا به دنبال راضی کردن خدای خودش باشه. الزم و صدق یعنی از صدق و راستی فاصله نگیرید، حتما همراهش باشید. این راه نجات شماست. و انه منجات، اگر میخواید نجات پیدا کنی راهش همین. و ارغبو فیما عند الله عز و جل، در آنچه که پیش خداست از ثوابها و رضایت خودش نسبت به او رغبت و نشاط و میل نشون بدید. اینقدر بی تفاوت نباشید. ارغبوا فیما عند الله. خب اگر اونها رو میخواید نیازمند به دو چیزه، یکی نیازمند به اطاعت و دوم نیازمند به صبر و استقامت در این اطاعته. لذا فرمود وطلبو طاعته وصبرو علیها، به دنبال طاعت خدا باشید و برش صبر کنید. طاعت صبر میخواد. آقا شوخی ندارد، الجنتو حفت بالمکاره و نارو حفت به شهوات. آدم اگه بخواد جهنم بشه هیچ کاری نداره، هر کاری که دلش گفت بکن بکنه جهنمیه، هیچ چیزی نداره، یعنی هیچ سختی جهنمی شدن نداره، چون انارو حفت به شهوات، یعنی میل و خواهش. آدم میل و خواهشش رو در هر مسئله او را بهش گوش بده، مسیرش جهنمه، یعنی اون طرفش سخته. لذا فرموده است که اطلو متاعته وصبرو علیه. پر از قرآن کریم دعوت به صبر در کنار ایمان و عمل صالح می‌فرماید. جاهای متعدد قرآن کریم هست به خاطری که عمل صالح صبر نیاز داره، سختی داره، لذا فرموده است باید استقامت کن. بعد از این جمله امیرالمومنین یه مطلبی هم فرموده است و اون خدمتتون عرض بکنم که فرموده است فما اقبح بالمؤمن ان يدخل الجنه وهو محتوك الستر. فرموده که چقدر بد است برای انسان با ایمان که فردای قیامت بشه، اون ولو وارد بهش بشه اما محتوک و ستر باشد، یعنی اینکه آبروش در محشر ریخته بشود و وارد بهش بشه. خیلی زشته برای انسان با ایمان، برای شیعه امیرالمومنین صلوات و سلام. حالا خدا فرض میکنیم به برکت اهل بیت عصمت و طهارت، به آبروی اونها از شیعه در گذشت، گفت که نه تو هم برو، ولی این که در صحرای محشر بیاد در اون حالت یوم تبل السرائر فوجدو ما عملو حاضر، همه رو ببینه، دیگرانم ببینن، خدمتتون عرض بکنم. خب این خیلی زشته، خیلی آبروش بریزه و بعدش حالا نهایتی اون رو بهشتم ببرن، خیلی برای انسان افت داره. فرمود حواستون رو جمع کنید، اطلبو طاعته و اصبروا علیها، که این اتفاق نیفته. خلاصه شما با افتخار وارد بهش میشوید، نه با سرفکندگی. خدای متعال رو به مقام محمد و آل محمد قسمش میده، ما رو به فراگیری آموزه های دینی اولا موفق بفرماید و ثانیا در عمل به اونها به ما توفیق عنایت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث ما رسید به عنوان چهارم از عناوین مطرح شده در کتاب بحوث فقهیه که مربوط به اعمال بانکداری است. خب مبحث خیلی مفصلیه و مخصوصا دیگه زمان ما که تمام مردم با بانک و بانکداری درگیر شدند دیگه مثل سابق نیست که خیلی از متدینین خودش رو از بانک ها جدا میدونست. قدیم چون اصل بانک در اسلام متولد نشده، در کشورهای غربی متولد شده و بر اساس همون دریافت اضافه و ربا تشکیل شده. طبیعتاً در کشورهای اسلامی که خواست بیاد با یک عدم استقبال و تردی مواجه بود. مؤمنین تحرز میکردن، بله اموالشون رو مثلا نذارن بانک، پولاشون رو دستی جا به جا کنن، خدمتتون عرض کنن و مانند این. این کارا تا شاید 50 سال 60 سال پیش برای آدم های منزوی از اجتماع و کسایی که تو مسائل اقتصادی کاری فعالیتی نداشتن ممکن بود. یا آقای میگفت مثلا من به هیچ پولی نه تو بانک میذارم نه پول بانک رو میگیرم و پولاشو تو خونه نگه میداشت و با پول به حساب جا به جایی و کارهای روزمرهش رو انجام خلاص. ولی دیگه زمان که گذشته امروز هر کسی درگیر بانک، بالاخره همه ما یه کارتی داریم که پول رو از طریق اون کارت جا به جا میکنیم و در واقع اموالمون از بانک هاست، از اونها میگیریم و بده و بسونو. پس دیگه مسئله این که کسی بتواند از مسائل و خلاصه مطالب مربوط به بانک جدا باشه وجود نداره. ایشون هم یه مقدمه میشینه، حاصلش نیست که بالاخره یه تاجر چاره ای ندارد. خب میگم تو 50 سال 60 سال پیش تو فضاست، میگه تاجر چاره ای ندارد که بالاخره اگر میخواد در اقتصاد کار کند باید چه کار کند؟ باید با بانک کار کند و اینا. ولی اگر امروز بود تاجر که هیچی، اون که خدمتتون عرض کنم تو خیابون رو جارو میکشد هم که هیچ ارتباطی به مباحث فعالیت‌های اقتصادی و تجاری نداره، اونم درگیر با بانک و مسائل بانکی است. این دو صفحه اولش همینجور حرفاست، احتیاج به خارج گفتن نده. بذار من یه بار تار بخونم تا برسیم به یه جایی که بحث مهم داشته باشه.
عنوان قبلی تکمیلی
چیزی
نداشت نسبت
به، نه من بیان کردم یه دیر جلسه گذشته به پایان رسوندم عنوان قبلی رو دیگه. خب در بحث اقوال علما در اون مسئله قبلی به مقداری که کتاب نیاز بود گفتم و فقط یه بحثی باقی بود که ایشون فرمود ربا وجود ندارد در اوراق نقدی و ما هم بعضی فتواها رو هم آوردیم. میموند یه بحثی که بعضی ها گفتن نه چرا در اوراق نقدی هم اتفاقا در داخل گروه هم آقای خباز زحمت کشتن گذاشتن فتوای آقای سیستانی را که ایشون فرموده بود که اگر که معامله به صورت نسیه باشد و دو تا ارز نباشد، ارز واحد باشد، مثلا من این مقدار پول نقد رو به شما بدهم تا در ذمه‌اش یه مقداری بیشتر بعدن شما بدید، یا برعکس معامله سلف باشد که من بفروشم اموالی رو در ذمه خودم به شما به مقداری کمتری، به مقداری و الان از شما نقد بگیرم، بیشترشو به شما میفروشم و الان نقد کمتر میگیرم. این رو آقای سیستانی فرمود احتیاط واجب این است که این کار نشه، از آن بزن احتیاط واجب کرد. درست احتیاط واجب بود تو فتوا.
سلف رو که مثلا 1,200,000 میفروشه برای 6 ماه دیگه الان 1,000,000 میگیره، به نظر اونجا میگفت جایز.
آره
خدمت شما
بله ها تو گروه نفرستادو فکرم تو گروه فرستادید. به نظر احتیاط واجب بود، هر دوش تو ذهن احتیاط واجب بود، دو طرف احتیاط واجب تو ذهن بود. این یه بحث طویل و زیلی داره رفقا، این بحث که آیا در واقع اینها مندرج در اون بحث فرار از ربا میشه، که آیا فرار از ربا جایزه یا فرار از ربا جایز نیست، این یه بحث طویل و زیلی داره، ما نمیتونیم واردش بشیم. اگه بخوایم واردش بشیم میباید مستوفا بحث بکنیم. لذا به نظرم رسید که تو این بحث دیگه ما به ادامه ندیم، به همین مقداری که در این کتاب فرموده اکتفا بکنیم. و خب فتوای ایشون هم فتوای چیزی نبود، فتوای دوری نبود، دو تا شاهد از فقهای فعلی، اونم ما تفحص نکردیم فتوای همه را، همین که من در ذهنم بود خدمت شما عرض کردم، گفتم آیت الله عراقی و آیت الله فاضل رحمت الله علیهما هر دوتاشون نظرشون همین بود که این خرید و فروش پول جایزه، معاملش اشکالی نداره. شاید الانم بگردید فقهای دیگری رو هم متعدد پیدا کنید همین نظرشون باشه. لذا یه فتوای رایجه در همین حد من فکر میکنم که بیشتر از این الان ما نمیتونیم ادامه بدیم.
مثلا وقتی این پول بسته رو پشتوانش،
خب چطور رو فتوا میدن؟ نیست، بسته پشتوانش نیست دیگه.
وقتی مثلا برفرد اعتبار دولته بسته خودش ممکنه،
پس فعلا مالیت داره، فعلا این خودش مالیات داره. همه حرف ها سر این شد که این سند بر مال نیست، خودش مالیت
داره. باید ما به معدود بودن درستش کنن،
درستش شدن دیگه، این آقای هلی درستش شد دیگه. شما میگید، شما دارید به آقایونی که میگن ربا اینجا جاری میشود اشکال میکنید، دارید اشکال میکنید دیگه. خب میگم اونا یه مبنایی بعضی از این آقایون دارن، از جمله مرحوم امام، ایشون فرموده است که فرار از ربا جایز نیست، هر معامله ای که به غرض فرار از ربا باشد فرموده جایز نیست. در واقع این شخص که پولو با پول میفروشه هدفش چی بود؟ هدفش این بود که این پول رو بدهد و زیادتر بگیرد، هدفش این بود. چون قصد جدیش ربا بود فرمود اشکال داره، این معامله باطله یا اشکال داره. اینطور، این یه نظریه که شاگردای مرحوم امام هم این نظر رو دنبال کردن، از ایشون قبول کردن. حالا نمیگم همه شاگرد ها، دیدی آقای فاضل قبول نکرد حرف امام را، ولی خب گروهی از شاگردان ایشون قبول کردن این نظر رو که بله فرار از ربا به هر شکلی جایز نیست، هر معامله رو که انسان انجام بدهد و غرض نهاییش گرفتن ربا بوده باشد، زیاده گرفتن بوده باشد، اون معامله به حساب صحیح نیست. اینجا هم همینطوره، در بیع پول به پول غرضش این استش که در این معامله یه چیزی بده و زیادتر از او را بگیره. حالا میگم بحث اینها، ما میتونیم از ادله چنین چیزی رو استفاده کنیم یا استفاده نمیشه، دیگه در این حد فعلی ما نیست. اگر خدا توفیقی بدهد در سطح بالاتری از مباحث سطح، در سطح مباحث خارج بخوام این بحث ها رو با هم دیگه گفتگو داشته باشی، اونجا دیگه باید کلمات مختلف رو بیاریم، استدلال های مختلف رو بیاریم با هم دیگه گفتگو کنیم. لذا فکر میکنم در حدی که بحث کردیم فعلا برامون کافی. بفرم. بله
از این خواستای سیستانی فتوای رو نقل فرمودیم که مثلا ده میلیون تومن معیر رو ده میلیون تومن موجود رو ایشون فرمودن احتیاط واجب اینه که ربا هست و حرامه. عرضم اینه که این فرمایش ایشون فقط تو بحث اوراق نقدیه نیست، ایشون اصلا اساسا شرط مکی یا موزون بودن و همچنین همجنس بودن رو میگن این فقط مربوط به معامله نقدیه و اینکه ربا بخواد مشروط به این دوتا شرط باشه تو معامله نسیه خودش محل اشکال. به خاطر این ایشون کلا حتی مثلا موارد معدود رو، یعنی مثلا 10 تا تخم مرغ رو یک کسی بفروشه نصیحتا به اینکه مثلا یک ماه دیگه 15 تا تخم مرغ بیاره، ایشون محل اشکال میدونه. این رباست
ها، یعنی ربا در ربا معاوضی اختصاص به مکیل و موزون نداره. اینو میخوای بفرمایید؟
اختصاص به مکیل و موزون داره تو معامله نقدی، اما تو معامله و همچنین بحث همجنس بودن. اما اینکه این ربا رو بخوایم مشروط به این دوتا شرط بکنیم، یکی همجنس بودن و یکی هم مکیل و موزون بودن تو معامله نسیه، این محل اشکال.
اینو کجا فرموده؟
اینو تو همین رساله جامعه فرمود. ببخشید تو منهاج
فرمود عبارتشو اگر
بخونم
الان؟ بله اشکال نه بیش نبیم اللهم صل علی محمد و آل محمد. به هر حال حالا اینو مطلب ایشون رو اگر که پیدا کردید من خدمتتون هستم و استفاده میکنم، حالا یا بعدی که راست یا برام بفرستید. خیلی عالی. خب وارد میشیم در بحث مربوط به اعمال بلوک. کلمت لابد منها صفحه 91 رو دارم میخونم، یک دو صفحه قبلا کمه عنوان هیچی. صفحه 91 کلمت لابد منها، یعنی مطلبی که حتما باید برای شما بگید. لم یکن تعامل السائد الان فی العالم محافظن على تابعه القدیم. فرمود معامله رائج امروز در جهان بر طبق قدیم تا این اون به حساب نقش قدیم خودش وجود نداره، عوض شده، شکلش عوض شده. بل اخذ نتیجتن لتتور یخزع الی نظم الاقتصادیت الحدیثه. بلکه اخذ یخزع، یعنی شروع کرده است این معاملات در نتیجه دگرگونی که پیدا شده است، شروع کرده است به این که تابع یک نظم جدیدی بشود. اخذ یخذ او، یعنی شروع کرده است به این که تازه بیر تابع یک نظم جدیدی بشود. و قد اعتمد واز او تلک نظم، اعتماد کرده اند قرار دهنده های این نظم، علا ترکیز الاسس ربویه، بر ترکیز یعنی تأکید کردن و پای نهادن پایه های ربوی، لبناء التعامل سوقی، برای بنا گذاشتن اون معاملات بازار بر اساس مباحث ربوی قرار داده شده در این بانک ها. و طبیعت به طبیعت الحال ان هازا یبتنی علی نظام الفوائد، خب این مبتنی است بر نظام سود فائده، و هازا مما لا تقره الشریعت الاسلامیه، این نظام فوائد و سود دادن و سود گرفتن را، سود دادن و سود گرفتن را شریعت اسلامی لا تقر رو، یعنی او رو بهش اقرار نمی کند، او رو قبول نمی کند، لا تقر رو به اون. وقت کافحت رو، یعنی با او مبارزه می کند، مبارزه کرد به شدت الوسائل. این همه در روایات و آیات و اینها داریم که ربا نباید باشه. خب از یک طرف نظام اقتصادی بر ربا مبتنی است در این بانک ها و این حرف، و فی الوقت نفسهی لابد دمن اعتراف، و از طرف دیگر یعنی در این حال، فی الوقت نفسهی در این حال، در این حال باید اعتراف کنیم به این که حیات اقتصادی اخذت تختم و علل افراد به ما فیهم تجار و غیر تجار من التعامل مع المصارف او البنوک. خدمتتون عرض کنم که حیات اقتصادی اخذت تحتم ما، اینم یعنی شروع کرده است به این که لازم کند، اخذت تحتم ما یعنی به این سو می رود، حیات و نظام اقتصادی به این سو می رود که لازم کند بر همه افراد، چه تاجر چه غیر تاجر، که تعامل من التعامل، یعنی این زندگی اقتصادی همه ما اقتضا میکند که تعامل داشته باشیم، مع المصارف اول بروک، مصارف همون بانکه. شاید ایشون مثلا حالا در عراق مثلا دو جور چی بوده، مثلا یه جایی تحقیق مؤسسات مالی را که مثلا فرض فرمود که خدمتتون عرض بکنم که بعضی از کارهای بانک ها رو انجام میدن تعبیر بهش میکنن به مصرف نه مصارف، ولی بلوچ صرافی اون است که پول عوض و بدل میکنن، یعنی مثلا مثل چیزا صراف اینا قرض به کسی نمیدن، شما پول میبری این عرض رو میبری از دیگه میگیری یا میری میخری، اون حسابش جداست. نه این مصارف یعنی همون بانک، تو مصرف یعنی بانک، مصارف یعنی بانک ها. خب حالا یه کسی رفقا اگر یه دقتی بکنن، یه جستجو بکنن تو این چیزهای جدید که فرق دقیقی تو مثلا جاهایی هست بین مصرف و بانک، یا این که نفر بذار همون بانکه، اون مؤسسات مالی که کارهای بانکی انجام میدن بهش میگن مصرف. خب تعامل کند با مصارف مؤسسات مالی یا بانک ها، حالا چه به مباشرت یا مستقیم یا غیر مستقیم، بالاخره ارتباط با اونو، به حیث اصل و همین الاسیر الانفکاک انها، شهریه هم که ما میگیریم از بانک دیگه، تو بانک پولش نمیشه اصلا جدا بشیم. بعدن اصبح تعامل و سودی مرتبطن ارتباطن کلیان بالمؤسسات المصرفیه، بعد از این که این مال هر کسی، معاملات بازار ارتباط کامل با مؤسسات مصرفی مؤسسات مالی داره. خب و بین حاضرین یقف و شخص، بین این دوتا انسان متحیر میماند که چه کند. از یک طرف زندگی اقتصادی باید با بانچا کار کند، اقتضا میکند، از طرف دیگر اساس بانچ بر رباست و اسلام او رو من فرمید. والحیرتو تأخذ علیه مسالک تفکیر فیما یسنه. این جمله رو دقت کنید، فهمیدین این جمله به ادبیات امروز معناش چیه؟ والحیرتو تأخذ علیه مسالک تفکیر فیما یسنه، یعنی حیرت تأخذ علیه، بر گردن او میگذارد راه های فکر را، یعنی به گردن او میگذارد که فکر کند که چه بکند در اینجا. فما یسنه، پس چه انجام بدن، یعنی راه های فکر را که چه بکند. خلاصه این حیرت که این ور بره یا اون ور بره، این بر او لازم بکنه بازی که فکر کنی که من چه کار بکنم. از یک طرف ان ضروریات الحیات ترجیح و علت تعامل المذکور، ضرورت زندگی او رو مجبور می‌کنه به این داد و ستد با بانک ها و این مصارف. از طرف دیگه و شریعت المقدسه تأمره بالابتعاد عن الربا و التعامل فیه، شریعت مقدسه می‌فرماد که نه، از ربا فاصله بگیر و معامله ربوی نداشته باش. فحل چه کند؟ فحل به امکانه ان ین ازل شخص و یترو که هازل مجتمع لیو حافظ علا دینه و من سمل ابتعاد ان ربا و آسامه. آیا امکان دارد که انسان جدا بشود از اجتماع، از جامعه فاصله بگیرد برای اینکه دینش رو حفظ کند؟ و من سمه، یعنی از این جهت ابتعاد و دوری از ربا و آثار، آسام یعنی آثار و گناهانش برای او پیش بیاد. آیا این درست؟ این یه راهه، یه راه نیست که نه ول کنه بگه بابا الان دیگه من کار نمیدونم. او یت رو کلباب مفتوحن علا مصراعیه، یا یعنی در را کامل بر خودش باز بگذاره، بگه بابا بری کن یت رو کلباب مفتوحن علا مصراعیه، اما دیگه ضرب المثل این در را باز بذارد، مصرع یعنی اون دوتا لنگه در، در را کامل باز بذارد، بگه یعنی خودشو تسلیم کن. فما یبالی به ما تملیه علیه شریعت المقدسه من تندید، پس با کی نداشته باشد. فلا یبالی به آنچه که تملیه، یعنی بر او لازم میکند، تملیه یعنی املاع میکند، به او میگوید، دستور میدهد به او شریعت مقدسه و یا به او تعلیم میدهد. من تندید، تندید مخالفت و ضدیت، تندید به اکل المال بالباطل، مخالفت میکند، ند یعنی ضدیه، ند ضدیت میکند به اکل مال بباد. ولی یکن بعد از ذالک ما یکون لکل من هازین المسلکین محاذیره و مشاکله، و میباشد بعد از این مطلب نسبت به هر کم از مناسب محزول ها و مشکل، هر کم دو طرف رو برد، خب اون اگر اهمیت ندارد جهنم میرود، اگر بخواد زندگی انفرادی از اجتماع تشکیل بده که خب نمیشود. ولابد دول حالت و حاضری من ملاحظت جمیع الاعمال التي تجری علیه البلوج و المسارب فی یوم الحاضر لنرا مدا التقاها، لذا حال دیگه این بانک ها هست ما کارش نمیدونیم بکنیم، حالا دارد میگه بالاخره اینا هست، ما یکی یکی اعمال این بانک ها رو بحث میکنیم ببینیم کدومش جایز است که مؤمن میتونه شرکت کنه، کدومش جایز نیست که نمیتونه شرکت کنه. ما راهی دیگه در پیش نداریم، چون فرض نستش که او با یه نظام اقتصادی مواجه هست، نه یه نظام که خودش میخواد براش طرح و برنامه بده. میگه ما تو عراق زندگی میکنیم، که این نظام اقتصادی از غرب آمده ما هم داریم با اون مواجه میشیم. باید ببینیم کجاش حلال کجاش حرام. خب بلند بگو.
مصارف مفرد سر مصرف.
آره.
و این شرکت سرمایه گذاری هم
از بانکه میشه مؤسسات مالی خودمون. فارسی هم میگن مؤسسات مالی. بعضی وقت
میگن شرکت های حاشیه‌ای که تو حاشیه بورس و بانک ها تشکیل میشه. هر بورس هم شرکت های سرمایه گذاری رو داره. فرق میکنه با مؤسسات مالی که مثلا شاید بحث نظارتی اینا توش بیشتر.
خب مشابهش تو ایران چیه؟
همین شرکت سرمایه گذاری.
اسم شرکت سرمایه گذاری؟
کار اقتصادی هم میکنن.
خب اون شرکت سرمایه گذاری غیر از اینه. اونا مثل اینه که فرض بفرمایید یعنی با پول اونو میریم میدیم مزاربه میدن. یعنی اینو میخوای بگی؟ خب ما الان ما اینو نداریم. ما مثلا همش بانکه. ما مؤسسات مثلا تجاری مثلا فرض کن مثلا این چی هست؟ این چند تا هست بانک. اسم بانک روشون نیست. مثل
مؤسسات مالی
اعتباری. آره تعبیرش میره مؤسسات مالی اعتباری.
سرمایه گذاری الان تو بورس هم هستن.
آره
بورس دارن فعالیت
میکنن. آره
این دارن. خب اونا چه کار میکنن؟ یعنی پول یعنی پول میگیرن باش کار میکنن این جوره؟
بانک کار سرمایه گذاری نیست، دخالت میکنه تو سرمایه گذاری. بانک کار شغل اصلی بانک سرمایه شغل اصلی بانک اینه که پولای مردم نداشت به امانت باشه اینا رو مثلا در به چرخش در بیاره. شرکت سرمایه
گذاری بانک ما اینجوری نیست. بانک های ما بخشی از فعالیتشون هستش که پول مردم امانت باشد سپرده باشد. بخشی از کارهاشون مضاربه است. بانک های ما همین کارا رو میکنن.
اونا باشه همه شرکت های سرمایه گذاری من کار میکنن بانک.
آه شما بخواید بگی کنده من فرم شما جوری میفهمم یعنی مثلا اونا تفکیک بوده بین کار مثلا عراق و اینا بین کارهایی که بانک ها انجام میدن دو بخشه. الان بانک های ما هر دو بخش رو با هم انجام میدن.
خود بانک ها هم با شرکت های سرمایه گذاری کار میکنن. این نیست که خودشون مستقیم در مورد
چرا؟ برنامه مستقیم کار در شب در پروژه های خود بانک ها مستقیم کار میکنن.
سرمایه مال خود بانک ما
میفهمم ولی بانک ها خودشون خیلی جاها مستقیم واردن. یعنی در یه پروژه هایی در مملکت ما بعضی پروژه های مهم مثل سدسازی مثل مسکن و مانند اینها مستقیم خود بانک وارده.
اصلا خود بانک میاد شرکت سرمایه‌گذاری ایجاد میکنه خودش که اصلا همه کار خودش باشه.
ممکنه اونم هست. پس بنابراین در واقع همینه و همون بانک به در فارسی ما همون کار بانکه. ممکنه در اونجاها تفکیک بوده مثلا بانک ها دو بخش. ممکنه اصلا در کشور ما که چون اول بانک ها در کشور ما کامل دولتی بوده چون همش دولتی بوده خصوصی نبوده فلان همه وظایف در همه کارها به عهده بانک ها قرار گرفته. حالا که خصوصی هم اومده و نمیدونم شکل سرمایه گذاری اومده اونا باز یه کارهایی میکنن که بانک ها اون کارها رو میکنن.
بانک به عنوان بانک
مدفعه
کار اقتصادی
بهش
نمیدن.
شاید
داره حتما یه عنوان اقتصادی باید داشته
باشه. داشته باشه
مثلا شرکت کرده باشه مثلا بتونه کار مدفعه داشته باشه.
بله خب پس بنابراین مؤسسات مالی و بانک ها چجور چه کار کنیم؟ ما باید اعمال این بانک ها و مصارف یعنی مؤسسات مالی رو حالا ما همجور معناش میکنیم بانک ها و مؤسسات مالی رو ببینه در زمان حاضر تال نرا مدا التقاء ها ببیند که چه مقداری مدا التقاء التقاء یعنی هماهنگی ها با طرق شرعی صحیحه. کجاش صحیح میشه؟ ولدتی تکون و بیدتن این ربا و ربوات از ربا و رباها جدا باشه فقط احل الله البیع و حرم. پس از یه طرف رو ببین و الا جانب ذالک فتح لنا الشارع المقدس طرقا عدیده لاستحصال الرب من طرف الاخر تکون و بعیدن اکل المال بالباطل کلهبه و الجعاله و ما شاکله. خب از یک طرف اسلام حرام کرده از ربا را از طرف دیگر راه های متعددی که اکل مال به باطل نباشه، مثل هبه و جوال و مانند اینا رو باز گذاشته. ما ببینیم اعمال بانک ها رو میتونیم از عنوان ربا خارجش کنیم و در عناوین دیگه مثل هبه، جواله و مانند اینها مندرجش کنیم، یا این که نه. به اینجا میرسه، این بحث مقدمه بود، تمام شد. وارد این بحث میشود که بانک ها بر سه بخش تقسیم میشد بر اساس نظریه ای که دولت را مالک نمیداند. سه جور بانک پیدا میکنی: بانک حکومی، بانک اهلی و بانک مشترک. بانک حکومی یعنی که سرمایش از دولته، بانک اهلی اون که سرمایش از مردم، از دولت نیست. بانک مشترک این بخش مقدار سرمایش از دولت، از بخش خصوصی. تو کشور ما الان بعد از خصوصی سازی اینجوری شده، بعضی از بانک ها سرمایهشون مثلا 51% مال مردمه، 40% مال دولته، یا بالعکس اینطوری. بعضی بانک ها نه، همه سرمایهشون مال دولته، مثل بانک ملی. بانک ملی سرمایهش کلش از دولته، ولی باز برخی از بانک ها نه، کلش خصوصیه. ظاهرم میگن اینطور که من یه وقتی بررسی میکردم، تو ایران بانکی که کلش خصوصی باشه نداره. تمام بانک هایی که وجود دارن همشون درصدی از سرمایهشون از دولته. بانک 100% خصوصی وجود ندارد در کشور ما.
100% دولتی هم فقط ملیه زاره.
بله، ملی 100% دولتیه که عرض کردم. من خب به سال بانک ملی رو زدم، ولی اینطور که میگم من چند سال پیش بیپرسیدم این نبود. حالا ما مسئلش رو ایشون مطرح میکنه. اساس تقسیم بانک ها به سه بخش برای نتیجه ایست که بر اون مترتب میشه، و اون نتیجه بر اساس این است که کسی دولت رو مالک نداند و اموال در ید دولت رو مجبور المالک بشمارد. کسی که این را میگوید لازم است بانک ها را به سه بخش دولتی و خصوصی و مشترک تقسیم کند، و الا اگر کسی این نظر رو نداشته باشد، بگه نه دولت هم مالک می شود، هر دولتی، دولت جور و اسلامی فرقی نمی کند، هر دولتی گفت مالک می شود، اگر کسی این نظر رو گفت، گفت دولت هم یک عنوان حقوقی است، مالک می شود، مثل همه عناوین دیگه. اگر کسی رو گفت دیگه بر تقسیم بانک ها به سه بخش دولتی و خصوصی و مشترک ثمره ای بار نمی شود، لذا جا نداره تقسیم رو انجام بدیم. این تقسیم رو کسی مطرح می کند که اموال تحت ید دولت را مجهول المالک می شمرد، یعنی عنوان دولت را مالک چیزایی که در اختیارشه نمی داند. بس انشالله ادامه داره، جلسه بعد دنبال میکنیم. الحمدلله رب العالمین. Allah'a emanet olun.